حفظ بکنه. حالا دوم اگه بخوایم با این سرمایه کسب و کاری راه بندازه، مثل همون مثال هایی که هم ابتدای برنامه گفتم هم سری قبل گفتم، بیاد یک نیازی رو از بازار تشخیص بده، یک نیازی رو شناسایی بکنه، نه اینکه خودش چون نیاز داره اون کسب و کار رو بخواد راه بندازه. مواردی هستن که هم افرادی دارن کسب و کاری راه میندازن، عرض کردم به کمک یک مشاور باید اونها تحلیل بشن، بررسی بشن که آیا اون نرخ بازگشت سرمایه و سوددهیشون درست هست محاسبات یا نه. ممکنه خیلی وقتا به صورت خیلی ایدئال اون فرد برای خودش بررسی کرده باشه با توجه به رؤیاهایی که داره، با اطلاعات واقعی این کار رو نکرده باشه، خاطر این قابل اعتماد نیست اون سرمایه گذاری. شرکت ها، کسب و کارها، استارتاپ هایی هستن که به سرمایه گذارهای حتی خرد نیاز دارن، حتی ممکنه یک کسب و یک استارتاپی باشه در حد 20 میلیون تومان، 50 میلیون تومان به یک سرمایه نیاز داشته باشه. مواردی از این دست وجود داره که میتونن مشارکت بکنن به عنوان یک سرمایه گذاری که در کنار اون فرد قرار میگیره، حتی اگه ممکنه تجربه خودشون را هم بتونن منتقل بکنن. حتی تو حوزه‌ای که کارگری کردن این دوست عزیزمون، ما استارتاپ های خدماتی الان جدیدن زیاد داریم، ممکنه استارتاپی باشن در حوزه تخصصی ایشون که دارن کار میکنن، هم میتونه سرمایه بخشی کوچیکی از سرمایه خودشون رو در اختیار اون کسب و کار بذاره بعد از اون بررسی های تخصصی که مورد نیاز هست، و هم این که به عنوان یک فرد صاحب تجربه کمک فکری حتی بکنه به اون استارتاپ و بتونه اون رو رونقش بده.
ممنونم. شب آفتابی از 0 تا 20، و اینکه دوستانی که در شرف بازنشستگی هستن، اونایی که بازنشسته هستن همین حالا و حالا یا حوصله‌شون سر میره یا نیاز مالی دارن یا اصلا میگن خب چه کاریه که بشینم خونه، بالاخره یه فعالیت تولیدی را بنازم، چهار تا جوون حتی ببرم سر کار، اینم میشه آقای دکتر درسته؟ یعنی اشتغال زایی برای دیگران هم بازنشسته‌ها توش پتانسیل خوبی دارن.
100% وقتی اصولی کار انجام بشه، خب مطمئناً اگه حتی کسب و کار خانوادگی باشه، خیلی وقتا هستن کسب و کارهایی که در به صورت خانوادگی یا فردی شروع شدن و وقتی به صورت اصولی کار جلو رفته، کسب و کار رونق گرفته، نیاز به پتانسیل‌های بیشتری وجود داره، پتانسیل‌های انسانی بیشتر. خب جوانان متخصص ما زیاد داریم، یه بخشش برون سفاری میتونه بشه به صورت دورکاری، حتی میتونن توی بندر عباس این کسب و کار رو راه بندازن، مثلا برای بخش صفحات اجتماعیشون، برای بخش اینترنتشون از فردی نمیدونم توی کردستان استفاده بکنن به صورت دورکاری، اگه متخصصی که تو اون حوزه داره کار میکنه، یعنی میتونه فراتر از حتی اون موقعیت جغرافیایی این کسب و کار رو توسعه بدن. به خاطر این میشه، این چیزی که شما فرمایید کاملا اجرایی هستش.
از بورس بشنوید.
به سختی های راه می رسیم، یعنی تو چند قدمی قله هستیم. ادامه بدیم، منظره قشنگی منتظر شماست.
با سلام خدمت شما همکار محترم و همراهان همشگی رادیو اقتصاد، پیمان حدادی هستم، کارشناس بازار سرمایه. امیدوارم که روز خوبی و پشت سر گذاشته باشید. یکی از فاکتورهای بسیار مهم در موضوع سرمایه گذاری، به خصوص سرمایه گذاری در بازار سهام، موضوع ریوارد به ریسک یا سود احتمالی در قبال زیان احتمالی هستش. اینکه ما وقتی سهمی رو می‌خریم انتظار داریم بازده مورد انتظارمون چه مقدار باشه و اگر قرار باشه زیان کنیم حد اکثر چه مقداری زیان می‌کنیم. در این شرایط بهترین حالت این هستش که قاعدتاً همیشه می‌بایستی سود احتمالی ما بیش از زیان احتمالی باشه. اینکه ما عبارت احتمالی رو به کار می‌بریم به این خاطر هستش که در بازار سرمایه هیچ چیز قطعیت وجود نداره، چه در سود چه در زیان. تو این شرایط این روزهای بازار که خب شرایط میشه گفتش که خوبی هم نیستش، اما اکثرا ما میشنویم که خیلی از سهم و صنایع به قیمت‌های مناسبی برای خرید رسیدن و اصولا قیمت از ارزش بالاتر نیستش و قیمت برخی از سهام‌ها پایین‌تر از ارزش در حال معامله هستش. برای دوستانی که قصد سرمایه‌گذاری میان مدت دارن یا بلند مدت، یعنی سرمایه‌گذاری 3 ماهه به بالا، استفاده از موضوع ریسک به ریوارد بسیار میتونه برای انتخاب سهم در این روزها کمکشون کنه. به عنوان مثال اگر سهم X در حال حاضر 1000 تومان باشه، ما باید این احتمال رو بدیم که چه میزان احتمال داره که این 1000 تومان به 1200 تومان برسه، یعنی ما 200 تومان سود کنیم، و چه میزان احتمال داره این 1000 تومان به 800 تومان برسه، یعنی 200 تومان زیان کنیم. قاعدتا اگر ما 50% و بیش از 50% احتمال میدیم که این 1000 تومان به سمت 1200 تومان خواهد رفت و کمتر از 50% احتمال میدیم که 1000 تومان به سمت 800 تومان بیاد، قاعدتا این سهم میتونه با اون دیده 3 ماهه ما، حداقل 3 ماهه ما برای خرید مناسب باشه. نسبت ریوارد به ریسک نسبتی هستش که در حال حاضر سود احتمالی که ما بر اساس تحلیلمون برای اون سهم داریم بیش از زیان احتمالی باشه. اکثر سهم‌های بازار الان به این شکل هستن، یعنی سود احتمالیشون بیش از زیان احتمالیشون هستش. به همین خاطر از این تکنیک دوستان میتونن استفاده کنن برای شناسایی سهام‌های پرپتانسیل که عمدتاً توی صنایع بنیادی هم هستن. امیدوارم این نکته مفید برای دوستان باشه. همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
موضوع بعدم اصلا میخواستم صحبت کنم، خواستم بگم بازنشستگی برای اونهیه که کارمندن و کارگرن، ماها که تولید کننده این اصلا بازنشستگی فکر نمی کنیم، چون الان اوج تجربه و اوج خلاقیت یک تولید کننده است که بعد 20-30 سال تونسته یک کاری تولید کنه، الان بهترین فرصته. من به شخصه تا نفسم برمیاد توانم هستش کار میکنم و از کارم لذت میبرم و دوستانم که بازنشستن توصیه میکنم که به کار خاصی را بندازن، هم به تولید هم به برای خودشون خیلی خوبه. یه تولید کننده یه شنونده دائمی شما، برای شما آرزوی موفقیت. خدا حافظ.
آقای دکتر صحبتی دارید با شنونده محترممون؟
نکته که فرمودن نکته قابل تأملی هست. خب اینکه کارمند و کارگر بازنشستگی داشته باشه بستگی داره به موضوع چجور نگاه بکنیم. ما قرار شد امشب نگاهمون رو به کارمندان و کارگران و سایر افرادی که به ظاهر بعد از 30 سال بازنشسته میشن هم نگاهمون رو متفاوت بکنیم و به این نتیجه رسیدیم که حتی دوستانی که در ادارات فعالیت داشتن یا به صورت کارگر در حال فعالیت بودن هم امکان فعالیت بعد از دورای بازنشستگی از اون شرکت، سازمان یا اون کسب و کار رو دارن و میتونن به طور مستقل الان از سرمایه‌ای که توی 30 سال به دست آوردن نهایت استفاده رو بکنن و کسب درآمد خوب داشته باشن.
937 اینطوری تلفن 29 نوشتم من بازنشسته هستم، میخوام در زمینه مشاوره املاک کار کنم، راهکاری برای موفقیت به هم لطفاً بفرمایید، ممنونم. این شغل سنتی بازنشسته هست میتونه بگیم، خیلی هاشون بله. وارد این فعالیت میشن، ولی خب حالا چطور میتونن متفاوت کار کنن؟
متفاوت اول این که حالا میشه گفت یه درصدی از مشاورین املاک، درصدی حالا نمیگیم چند درصدی، خود مردم دیدن صداقت رو میشه گفت سرلوحه کارشون قرار ندادن. اصل اول صداقت، اصل دوم یادگیری یا استفاده حداکثر استفاده از ارتباط مؤثر هست و برخلاف حالا کسب و کارهای مشاوره املاک در جاهای فیزیکی فعالیت دارن میکنن، ایشون میتونن به صورت مجازی این فعالیت رو برای خودشون رقم بزنن و در فضای فیزیکی، فضای مجازی برای خودشون یه دفتر مجازی ایجاد بکنن توی شبکه‌های اجتماعی یا جاهای دیگه و اون کار مشاوره رو انجام بدن. اطلاعات املاک خدا رو شکر هست داخل سایت های مختلف و همون کاری که خود حتی شبه مشاورین املاکی که دفتر هم دارن از این روش اکثرا دارن استفاده میکنن، از سایت های مختلف اطلاعات افراد رو در میارن، تماس میگیرن و اون واسطه‌گری خودشون رو انجام میدن. ایشون هم میتونن همچین کاری بکنن، نیاز هم نیست که حتما توی دفتر خاص مستقر باشن، با یه دفتر مشاور املاک میتونن هماهنگ کنن و به صورت دورکاری باشون همکاری داشته باشن.
تماس تلفنی داریم 22-65-25-25 بشنویم.
روشنایی های شبهای آفتابی سلام، زندگیتون رو مصرف کنید. بله درست متوجه شدید، همه ما مصرف کننده ایم، پس زندگیتون رو عاشقانه مصرف کنید. شما یه شیشه عطر رو تا آخرین قطرش مصرف می کنید. چرا؟ چون خیلی ارزشمنده. ولی زندگی ارزشمندترین چیزی که ما داریم، چون زیباترین، نابترین، عاشقانه‌ترین، ماه‌ترین، آفتابی‌ترین و نورانی‌ترین و عاشقانه‌ترین هدیه خدا به شماست. تلاش کنید زندگی رو جانانه و عاشقانه مصرف کنید. هیچ فرصتی از زندگی رو برای فقط زنده بودن از دست ندید. منظوری نیست که فقط کار کنید یا مال اندوزی کنید، نه، منظور اینه که از لحظه لحظه زندگیتون نهایت استفاده رو ببرید، نهایت عاشقانه بودن رو و نهایت بنده بودن رو در محضر خدا. از زندگیتون زباله در نیارید، تا اونجا که جا داره عاشقانه زندگی رو مصرف کنید. تمام استعدادهایی که دارید مصرف کنید، نذارید استعدادهاتون، توانایی‌هاتون و پتانسیلاتون هدر بره. دوستان خوب من، همیشه به خودتون و زندگیتون عشق بورزید. سن و سالتون مشکل عشق نیست. زمان نمیتونه بلور اصل رو کدر بکنه، مگر اینکه شما پیوسته برق انداختن رو از یاد برده باشید. برای خودتون دعا کنید که آروم باشید، صبور باشید، عاشق باشید، بنده باشید. و مهم نیست که آخرین زلزله زندگیتون چند ریشتر بوده، مهم اینه که دوباره از نو بسازید زندگیتون رو، باورتون رو و خودتون رو. شبتون سرشار از امید، انرژی، انگیزه، هدف، برنامه‌ریزی و سرشار از نور و روشنایی.
من برم دیگه، دوستمون خیلی خوب اشنایی کردن. آفرین آفرین، لذت بردیم واقعا، خیلی شنیدنی بود.
بله،
نکته جالبی هم مطرح کردن، ولی من خودم عطر رو تا آخرین قطرش استفاده نمی کنم، میذارم یه ذره تهش بمونه که بالاخره یادگاریه. بله، چقدرم گرون شده عطر.
بله،
ولی یه چیزی هم بگم، بهتارشون راجع به کسب و کار صحبت میکنیم، چند وقت پیش یه عطر ایرانی پیدا کردم، یعنی اول فکرم خارجیه، یه نفر بهم هدیه داد، بعد استفاده کردم دیدم چه پخش بوی خوبی داره و چه خوبه، رفتم جستجو کردم دیدم ایرانیه و یک برند ایرانی اومده وارد حوزه عطر شده و چقدر محصولات با کیفیت میده و حالا توی هدف گذاریشون چقدر آینده به نظرم فوق‌العاده‌ای رو برای خودشون ترسیم کرده بودن. ما نداریم توی این صنعت خیلی فعال نبودیم، جای کار به نظرم زیاد داره و آفرین بهشون. اسم برندو که نمیاریم ولی آفرین بهش.
بس میشه گفت برند عطر مشهد داشتیم دیگه، ماشاءالله موندگاریش هم چند ساله است.
اصلا
وقتی
اون...
میزنید یه چند سال میمونه.
چند صد ساله است. اون میمونه همینجوری. یعنی از موندگاری اون اگه استفاده کنیم بعد بوشو یه ذره بتونیم تغییر بدیم.
بله بله.
دنیا به نظرم
میتونیم به عنوان منبع عطرهای ماندگار چند هزار ساله حتی فعالیت بکنیم.
فرمول اون عطر چیز عجیب غریبی باید باشه. این موندگاری که
هیچ عطری نداره.
آره هیچ عطری و موندگاری نداره. خیلی خب، بازنشسته ها خیلی برامون پیام فرستادن، نوشتن من 12 سال دیگه بازنشسته میشم و از الان تصمیم دارم برای بازنشستگی در یک روستا اقدام به پرورش پرندگان زینتی و پرورش گل و گیاه و ماهیان زینتی کنم. نظر کارشناس برنامه چیه؟ قاسمی هستم از علی‌آباد کتول. خیلی خوبه به نظرم که از مدت ها قبل بهش فکر کنن. نه آقای دکتر، مثلا 10 سال قبل از بازنشستگی برنامه ریزی کنی براش.
به نظر از زمانی که کسب و کارتون شروع میکنید توی ارگانی سازمانی باید از همون زمان ما فکر بازنشستگیمون هم بکنیم، یعنی از همون زمان ما آماده باشیم که برای دوره بازنشستگی خودمون چه اتفاقی قراره بیفته، یک برنامه ریزی بلند مدت هم داشته باشیم که اگه لازم هست ما 30 سال فرصت بسترسازی برای اون کاری که مد نظرمون هست برای دوره بازنشستگی رو داشته باشیم. این پرورش پرندگان زینتی خب در حالت کلی ما کار بد نداریم، ما شغل بدی نداریم، ولی یه زحمتی باید بکشن مثل تمام ایده هایی که به ذهن میرسه، این ایده رو بررسی کنن که آیا این پرندگان زینتی که مد نظر هست، گیاهان زینتی، ماهیای زینتی که مد نظر هست، تا چه اندازه میشه گفت مشتری حاضر بابتش پول پرداخت بکنه. چون نظر وضعیت اقتصادی هم کشور ما حالا بجز بحث کرونا که انشالله به زودی مرتفع میشه در نوسان شدید وجود داره. به خاطر همین ما باید بازار هدف را از الان تعیین بکنیم. درسته شما میخواید 12 سال دیگه این کار را بندازید، بحث 12 سال دیگه هم باید با نیاز 12 سال آینده بررسی بشه. اگه نمیخواید از الان استارت بزنید، از الان میخواید شروع بکنید، از الان نیاز مشتری رو دقیقاً تشخیص بدید. جلسات قبلی هم خدمت دوستان عرض کردم ابعاد مختلف یک ایده رو شما بررسی کنید، اینکه مشتری شما چه کسانی هستند، چه ارزش افزوده میخواید بهش اضافه کنید، یعنی چه چیز خاصی میخواید به اون مشتری بدید. مثلا توی پرندگان زینتی شما چه کار خاصی میخواید انجام بدید؟ آیا پرنده‌های خاصی رو مد نظرتون هست؟ آیا نوع پرورش دادن این پرندگان نوع پرورش خاصی هستش یا نه؟ تو بحث گیاهان شما میخواید اون عرضه گیاهان رو به صورت خاصی ارائه بکنید. فکر کنم اول برنامه در مورد صحبت کردیم که حتی گیاهان رو میشه برخلاف این گلدونی که ما ازش استفاده میکنیم داخل یک فضای خاص و ویژه و خلاقانه‌ای ارائه کرد که کاربورد های دیگه هم داشته باشه به عنوان یک حالت وسیله زینتی بجز اون زینتی که خود گیاه برای ما داره در نظر گرفته بشه، کاربوردی مثل که پایه آباژور قرار بگیره یا موارد دیگه که میشه در بحث گیاهان زینتی ازش استفاده کرد یا در مورد ماهی ها همینطور. شما باید ببینید که چه چیز خاصی رو میخواید به مشتری ارائه بکنید، جایی که میخواید این محصول رو تولید بکنید، حالا موجودات زنده هستن ولی اینکه تو چه شهری برای چه دست از مشتریانی با چه نوع ارائه خدماتی شما میخواین اینو ارائه بکنید از همین الان باید به طور دقیق بررسی بکنید و بعدش میشه تصمیم گرفت که آیا این کار که کار خوبی هست، آیا با توجه به شرایط شما کار مناسبی برای شما هست یا نه.
سپاسگزارم. 23:48 دقیقه نقطه سرخط.
بعد از هر تجربه یه نقطه بذار و برو سر خط، اگه توش گیر کنی پیشرفت رو نمی‌بینی. نقطه سر خط.
سلام، من امیر حسین الوسی هستم و با یک معرفی کتاب دیگر در خدمت شما هستم. کتاب امروز اسمش هست اصول و فنون مذاکره. نوشته راجر فیشر و ویلیام یوری. این کتاب ترجمه جناب پروفسور مسعود حیدری هستش و توسط سازمان مدیریت صنعتی به چاپ رسیده. جایی نمونده برای من که بخوام در رابطه با این کتاب توضیح بدم، زیرا که ترجمه جناب پروفسور حیدری باعث شده که این کتاب به حد اعلایی در رابطه با مذاکره بتونه سخن بگه. با من دوستانم یه بخش کوچیکی از این کتاب رو بخونم و درباره اون امشب صحبت بکنیم. مذاکره کنندگان در درجه اول انسانند. یک حقیقت اساسی درباره مذاکره که در معاملات مربوط به شرکت‌ها و معاملات بین‌المللی به سادگی فراموش می‌شود این است که شما با نمایندگان انتزاعی طرف دیگر سر و کار ندارید، بلکه با انسان روبرو هستید. این انسان‌ها دارای احساسات هستند، واجد ارزش‌های عمیق می‌باشند و سوابق و دیدگاه‌های متفاوت و گوناگونی دارند و غیر قابل پیش‌بینی هستند. شما هم همینطور. این جنبه انسانی مذاکره هم می‌تواند مفید باشد، هم می‌تواند فاجعه به بار آورد. همونطوری که شنیدیم و خوندیم در این بخش از کتاب، بحث این که ما بدونیم توی مذاکره از اساس داریم با یک انسان صحبت میکنیم و انسانها شامل یک رویه ساده نیستن. ما گاهن بسیار بسیار پیچیدگی هایی داریم که باید درون مذاکره و مذاکره کنندگان در نظر بگیرنشون و این پیچیدگی ها خیلی هاش در زمینه های مدیریت نمی گنجن و باید بحث های روانشناسی رو بررسی بکنیم تا اینکه بتونیم یاد بگیریم و متوجهشون بشیم. اما از طرفی باید بدونیم که با دونستن تمام اونها باز هم ما پیچیدگی ها رو متوجه نخواهیم شد. مادام این کتاب رو بخونیم، بتونیم که روش تمرکز بکنیم تا توی مذاکره هاتون به خوبی بتونیم پیش بریم و موضوعات رو درک بکنیم و بتونیم یک رویه و استراتژی خاصی برای مذاکره داشته باشیم. ارادتمند، شب و روز شما خوش.
همچنان شب آفتابی، البته دقایق پایانی برنامه است. آقای دکتر، در مورد صرف مشاور املاک، دوست دیگری که بازنشسته هم هستن نمیشن یه ارزش افزوده خوب برای رونق کسب و کار مشاور املاک به من بگی.
ارزش افزوده، خب ارزش افزوده میتونه نوع مذاکره شما باشه، نوع ارائه محصول شما باشه، نوع معرفی اون منزل، اون ملک یا اون زمینی باشه که شما میخواید به مشتری خودتون عرضه بکنید و خدمات بعد از فروش خودتون. اینا همه ارزش افزوده است.
مثلا تمدید قرارداد اجاره رو رایگان کنید اگه کسی بیاد پیش شما اجاره بنویسه.
بله، این جزء خدمات پس از فروش دیگه، یا خدمات خاصی که میتونه به مشتری این اعتماد رو بده که در شرایط بد اقتصادی هم میتونه به یک مشاور املاکی اعتماد بکنه، بهش مراجعه بکنه و با توجه به شرایط خودش بهترین گزینه رو به دست بیاره.
مثلا بریم با یه مجموعه‌ای که جابجایی اسباب منزل انجام میدن مذاکره کنه که تخفیف بدن اگه از طرف شما کسی رفت اونجا برای اساس کشی.
همچین موارد معمولا دارن بنگاه های املاک، حتی با شرکت هایی که دارن حمل بار انجام میدن هم معمولا یه سری کارت های ویزیت دارن تولید میکنن که یک سمت مشخصات خود املاک هست، سمت دیگه درسته. مثلا مشخصات اون باربری هستش.
درسته، تصور من از ارزش افزوده این مثال.
بله بله بله، ما هر چیز خاصی که بتونیم ارائه بکنیم به مشتری خودمون ارزش افزوده. یعنی که چرا باید مشتریان از بین این همه رقیبی که برای من وجود داره من انتخاب کنم؟ این میشه ارزش افزوده، چیزی که من اضافه تر از همکاران دیگه ام بتونم بهش ارائه بکنم، خاص‌تر از همکاران دیگه ام یا بهتر از همکاران دیگه ام بتونم ارائه بکنم. مثلا اون نکته که شما فرمودید در مورد بحث اون محاسبه اون حق و زحمه املاک یا سایر مواردی که تو این دست میشه ازش اسم برد، نام برد، با توجه به نوع نیازی که مردم دارن، شرایطی که مردم دارن، شما میتونید یک خدمتی رو، یک کاری رو، یک سبک ارائه‌ای رو ارائه بکنید در نظر داشته باشید که برای مردم راحت تر باشه. مثلا یه بخشی از کارها رو دفتر املاک به عهده بگیره، کارهای مربوط به نقل و انتقال و یا بررسی هایی که نیاز هست روی ملک انجام بشه، پلاک ثبتی، مالکیت، صحت مالکیت و اون موارد مربوط به حقوقی. حتی میتونن کنار مشاور املاک خودشون یک مشاور حقوقی داشته باشن بله. که فرای خاص قرارداد بنویسه با یک مشاور حقوقی که به امور قراردادها تسلط داره، به حقوق امور املاک تسلط داره، در کنار خودش همون لحظه مشورت بکنه. خب میشه ارزش افزوده که بنگاه‌های املاک میتونن برای خودشون در نظر بگیرن و به من مشتری اون اطمینان خاطر رو بدن که از معامله‌ای که میکنم متضرر نخواهم شد.
بسیار عالی آقای دکتر، زمان به پایان رسید، حرف پایانی.
ممنون از دوستان عزیزی که ما رو دنبال کردن. حالا دوستانی که نتونستم اینجا سوالشون رو جواب بدم، خدمتشون عرض کنم که با یکی از عزیزانی که تو برنامه شب آفتابی جلسه در خدمتشون بودیم، سرکار خانم شعبانی، برنامه رو تعریف کردیم. انشاءالله تا آخر کرونا تلاش میکنیم، تا زمانی که وضعیت اقتصادی بهبود پیدا کنه تلاش میکنیم که سوالات دوستان رو دریافت کنیم و من این مشاوره رایگان رو تا حدی که در توانم هست از طریق شبکه‌های اجتماعی، حالا اینستاگرام که فعلا برای ما مهیا هست، بتونم ادامه بدم و در خدمت مردم باشم.
بسیار عالی، از شما خیلی ممنونم. دلم میخواد در پایان برنامه به بازنشستگان محترم این رو عرض کنم که برنامه از این دست به این معنا نیست که ما بخوایم سلب مسئولیت کنیم از کسانی که باید حتما معیشت بازنشستگان محترم رو تأمین بکنن و اونها دچار مشکل نباشن. میدونیم که اتفاقا چقدر خرجشون بیشتر میشه در دوره بازنشستگی با توجه به اینکه به هر حال بچه‌ها ازدواج میکنن، نوه، نتیجه خلاصه خانواده شلوغ‌تر میشه و دید ما این نیستش. اون حتما جای خودش هست و جای پیگیری هم داره. مطالباتشون خیلی هم پیام داشتن در این خصوص که میشه در فرصت دیگری بهش پرداخت. ممنونم از همراهیتون، انشاءالله که روز پیش رو براتون پر از خیر و برکت باشه. خداحافظ.
یا رزاق یا کریم یا کریم
کریما، به رزق تو پرورده ایم، به انعام و لطف تو خو کرده ایم. گدا چون کرم بیند و لطف و ناز، نگردد ز دنبال بخشنده باز. چو ما را به دنیا تو کردی عزیز، به عقبا همین چشم داریم نیز. عزیزی و خاری تو بخشی و بس، عزیز تو خاری نبیند ز کس.
دو تا آیه از سوره طلاق آیه 2 و 3 حدیث داریم، رسول خدا به ابوذر فرمود دو تا آیه رو زیاد بخون. این آیاتی که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتا سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه صعوده.
رزق از خدا بخواه که رزاق مهربان، زامن بود که روزی ما را عطا کند.